بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو بر نعمت عزاداری و وفاداری های نسبت به اهل بیت علیهم السلام شکرگزار هستیم، و همچنین هدیه ای که در آخر عنایت فرمود و این داعش خبیث و تکفیری های خبیث رو مخذول و منکوب فرمود، و انشاءالله این نصرت رو ادامه بدهد تا ریشه کن شدن اصل این بنیاد انشاءالله. من هم یه مقداری کسالت دارم، حالا در این حال استخاره کردم نیام، بس بد بود. حالا انشاءالله دعا بفرمود که خدای متعال توفیق بده که بتونیم ادای وظیفه داشته باشیم. خب این تعطیلات فراوان ممتد یه مقداری مسائل رو از انسجام بیرون میبره و باید یه مقدار تکرار کنیم تا اینکه روشن بشه بحث در چه بوده است، و انشاءالله ادامه بتونیم داد اشته باشیم. بحث در استدلال عقلی بود برای اثبات براءت در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه. خب قوم به قاعده قبح عقاب بلا بیان برای اثبات این مسئله تمسک فرموده بودند. این استدلال مواجه شد با عده‌ای از اشکالات، که یکی از اشکالات این بود که در مقابل این قاعده قبح عقاب بلا بیان ما 5 قاعده دیگر داریم که با وجود اون 5 قاعده مجالی برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیماند. اون 5 قاعده عبارت بود: 1. از قاعده وجوب دفع عقاب اخروی محتمل، که گفتن با وجود این قاعده دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان مورود می شود و یا محکوم می شود، و یا به تعبیر صحیح گفتیم تخصصا مجالی برای جریانش باقی نمی ماند، چون اون خودش که اندر بیان است بر صحت عقاب. بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه لا موضوع له بود، حالا به احد انها ثلاثه‌ای که گفتیم. این رو تفصیلا بحث کردیم و نتیجه این شد که بله، این قاعده قاعده صحیحیه، ولیکن در حقیقت نمیتونه جلوی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بگیره به بیاناتی که گذشت. قاعده دوم، قاعده وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل بود. این قاعده هم گفتن خب جلوی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میگیرد. حالا به چه بیان میگیرد جلوی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو؟ 3 بیان براش بیان شد. یکی این بود که خب عقل حکم میکند به قبح اقدام به ما فیه ضرر دنیوی المحتمل، کسی احتمال میده که این مایه سم باشه و موجب هلاکت نفسش میشه. عقل قبیح میشماره که حالا یا درک میکنه یا حکم میکنه به اینکه قبیح هست اقدام به شرب این مایه. حالا در تمام شبهات حکمیه یا تحریمیه یا وجوبیه ما احتمال وجود ضرر میدیم، چرا به یه بیاناتی که گذشت، حالا چجور احتمال ضرر میدیم، یا برای خاطر اینکه هر مفسده و مصلحتی که عدلیه قائل است به اینکه احکام تابع مسئله و مفاسده، بازگشتش به مضرت و منفعت است، یا به خاطر اینکه اگر بازگشت همه اونا به این نباشه، خود مضرت و منفعت هم میتونه ملاکات احکام باشه. ولعل اینجا که اشاره احتمال حرمت میدیم، به خاطر مضرت دنیوی فرموده حرام، یا احتمال وجوب میدیم، شاید یک منفعت ملزمه ای باشه که در ترکش مضرت است، از این جهت ممکنه باشه. علا ایالن، وقتی احتمال این جهت رو دادیم، پس احتمال عقاب در اینجا وجود داره، چون وقتی چیزی از نظر عقلی قبیح بود، معناش اینه که عقلا غیر شارع میتوانن نکوهش کنن، کیفر بدن، کیفرهای مناسب خودشون، و شارع میتونه عقاب بکنه. پس بنابراین با توجه به اینکه در شبهات تحریمیه یا وجوبیه ما احتمال ضرر دنیوی میدهیم، پس احتمال میدیم حق عقوبت برای شارع باشه. بنابراین جلوی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میگیره. و اینجا بعضی جوابایی که اونجا در قاعده اولا داده میشد، در این قاعده داده نمیشود. چرا؟ برای خاطر اینکه عقاب اخروی درسته بدون بیان قبیحه، اما مضرت دنیوی دار مدار بیان نیست، بدونی یا ندونی چیزی که ضرر داره ضررشو میرسونه دیگه. وقتی یه مایعی در واقع سم بود، حالا بدونی یا ندونی، کسی خیال میکنه این شربت بیدمشک که خیلی عالیه میخوره، خب بالاخره اون ضررش خواهد رسون، نمیگه این نمیدونست قبیح هست من ضرر به او برسون. اضرار دنیوی اینا دار مدار علم و توجه و التفات و بیان و اینا نیستش. پس بنابراین ما وقتی در شبهات تحریمی احتمال حرمت رو میدیم، احتمال یه مضرت واقعی در این شی باشه. وقتی مضرت واقعی رو احتمال میدیم، خب دامنگیر ما میشه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیگذاره اون حرفی که اونجا زده میشه. خب پس بنابراین با توجه به این قاعده ثانوی هم، یعنی قاعده دومی که داریم که وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل، باز جلوی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو گفتن میگیره و نمیذاره اون جاری بشود و اثبات براءت بکنه. بیان دوم برای تمسک به این قاعده این بود که این قاعده، یعنی قبح اقدام به ما فیه ضرر دنیوی، چون در سلسله علل هست، این مورد قاعده ملازمه واقع میشه. وقتی مورد با قاعده ملازمه واقع شد، پس حرمت شرعی اقدام ثابت میشه. بنابراین تمام شبهات حکمیه یا تحریمیه یا وجوبیه، ولو بدوند شبه هست، اما با اندک توجه این شبه بر میگرده به علم به حرمت. منتاب علم با حرمتی که پیدا میکنیم به عنوان محتمل و ضرر است، که شارع الان شرب توتون، مثلا شرب توتون دلیل پیدا نکردیم کتابا و سنتا و بقیه منابع شرعیه، ولی این که این حرام هست یا حرام نیست، فقیه بعد الفحص در شک باقی مون که بالاخره شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. خب ابتداعاً هم چی شکی برش پیدا میشه، بعد وقتی توجه میکنه که شربتتون لعل ضرر داره، برای ریه ضرر داشته باشه، شاید از این باب شارع حرام کرده باشه. خب عقل میگوید چی؟ میگه اقدام به این مافیه ضرر قبیح هست. این قبح منشأ واقع میشه طبق قاعده ملازمه که بگیم پس این شرب توتون به ما انه محتمل الضرر حرام است، ولی نمیتونیم بگیم به عنوان شرب توتون حرام است، چون دلیلی پیدا نکردیم که این عنوان رو شارع حرام کرده باشه، ولیکن به عنوان فیه انه محتمل الضرر عقل گفت قبیح اقدام، قاعده ملازمم گفت پس شرعاً حرام است. بنابراین در تمام موارد شبهات تحریمی یا وجوبیه ما دلیل داریم بر حرمت، دلیل شرعی بر حرمت اقدام. بنابراین جای نمیمونه برای قاعده قبح قابل بیان. شارع بیان داره، بیانش همین است که با قاعده ملازمه کشف شده است. اینم راه دوم. راه سوم برای بله 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 فقط بله بله نه، برایت عقلی رو داریم اثبات میکنیم دیگه.
بالاخره برایت عقلی اثبات میکنیم. آخرش نمیگی که شرع هم حکم به ما، حکم به العقل آخر دیگه
هم نه لازم نیست بکنیم.
برایت عقلی هم اثبات میکنیم آخری هم که
نه لازم، نه لازم نیست. برایت عقلی رو میخوایم اثبات کنیم نه شرعی. در سلسله علل که نه علل میاد نه معالی. بله.
آخرش بگیم نیاز نیست
بگیم
ما
فتوا به چی میدیم؟
به خاطر قاعده ملازمه میگه خب شرع هم این قاعده عقلی مسلمه بدون مزاحم رو قبول داره.
قبول داره به اما انه و عاقلان، اما دیگه قانون نمیگذرونه طبقش. خیلی خب اشکال نداره. بله میدونیم، میدونیم شارع به معنه و عاقلان هم میگه دو تا چهار تاست. بله میدونیم شارع به معنه و عاقلان میگه مساحت مستطیل طول ضرب در عرض است. ما میگیم اونم میگه، اما نه اینکه به خاطر شرعیتش داره میگه. اون یه حرف عقلیه، پس عقاب نداریم دیگه، راحتیم. ما بیش از این که نمیخوایم، امنیت میخوایم. ما امنیت میخوایم. میبینیم شارع که عاقله، اونم قبیح میدونه، کار قبیح انجام نمیده. همین دیگه، لازم نیست قانون جلب کنه بگه که بله براءت جلب کردم. بله اگر ادله براءت شرعی تمام شد خیلی خوب، براءت شرعی. اما فرض اینه که ادله براءت شرعی رو تمام ندونستیم، یا میخوایم تکثیر ادله کنیم، میگیم خیلی خوب برات شرعیه داریم، میخوایم در کنار او برات عقلیه هم اثبات بکنیم. شارع هم اگر میفرمایند از باب انه و عاقلون میفرماید، نه از باب انه و شارعون و مقننون. راه سوم این بود که بگیم نه وجوب شرعی داره نه وجوب عقلی داره، اینا نیست. عقل اصلاً جائل وجوب نیست و شرع هم قاعده ملازمه رو قبول نکردیم. گفتیم قاعده ملازمه لا دلیل علی به بیاناتی که بارها گذشت. ولی این مطلب وجود داره که فرار از ما فیه ضرر یا فیه احتمال الضرر یا امر جبلی فطریه. جبلت انسان، فطرت انسان این چنینیه که وقتی حس کرد ضرری متوجه او می شود یا محتمل و ضرری متوجه او می شود، خود به خود فرار میکنه یا حاجت و مانعی بین خودش و او ایجاد میکنه و خودشو در مسئولیت قرار میده. این امرون جبلیون، کاری به وجوب نداره، صغرا کبرا تشکیل نمیده. این ضرر است و هر ضرری واجب و دفع است، پس واجب است که من این رو دفع. این چیزا کار نداره. حالا تازه شارع بیاد بگه لازم نیست، ولی احتمال ضرر اگه میده که از شارع بگوید اشکال نداره تو رو بکشن، خب شارع بفرما. یه وقت میفهمد نه واجبه بذاری بکشنه، یه وقت نه میگه واجب نیست، خب شارع بفرماد واجب نیست، آدم از این که بخوام بکشنش فرار میکنه دیگه. این جبلیه. حالا اینجا گفته میشود که حالا ما در شبهات تحریمیه وجوبیه دلیل پیدا بر حرمت نکردیم، بر وجوب پیدا نکردیم، ولی بالاخره نمیتونیم امنیت داشته باشیم، احتمال میدیم ضرر بهمون بخوره. هی تو بگو قاعده قبح قابل بیان، قاعده قبح قابل بیان به من امنیت نمیده که. قبیح هست شارع عقاب بکند بلا بیان، قبول، ولی این ضرره. این ممکنه شیر باشه به من داره حمله میکنه، این گرگه به من حمله میکنه. پس بنابراین اون چه که ما در شبهات تحریمیه و وجوبیه میخوایم چیه؟ امنیت از تحقق ضرر راجبمون و این امنیت با قاعده قبه قابل بیان تأمین نمیشه. پس برابر این با توجه به این قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی جبلی، باز کاری از قاعده قبه قابل بیان ساخته نیست. این سه بیانی بود که اینا رو دیگه تفصیلا بحث کرده بودیم، باید اعاده میکنیم برای اینکه نظام بحث روشن بشه که حالا چیکار مهم بکنیم. پس بنابراین به این سه بیان گفته میشود که این قاعده دوم هم جلوی چیز رو میگیره. قاعده سومی که فهرستش رو عرض میکنم بعد برگردیم به این قاعده دوم، قاعده سوم وجوب دفع مفسده محتمله اخربیه است که ما در تمام شبهات حکمیه و تحریمیه و وجوبیه احتمال مفسده اخربیه میدهیم. مفسده هم غیر عقابه، یا عنوان عامیه، مفسده عنوان مفسده، ممکنه تجلیش در عقاب باشه، ممکنه در چیز دیگری باشه. خب اینم اگه گفتیم وجوب داره، خب جلو قاعده قبه عقاب بلا بیان رو قهرن میگیرد و مفسده هم باز دائر مدار این حرفا نیست، بالاتر از عقابه. مفسده بدونی یا ندونی دامنگیرت میشه. پس بنابراین با توجه به این قاعده وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه که فرق مفسده و مضرت رو هم قبلا بیان کردیم، قاعده چهارم عبارت بود از وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه که مثلا احتمال میدیم این کار موجب میشه که مفسده دنیویه ای پیدا بشه. مثلا فرض کنید یه فلزی رو میخوان عمومی کنن، احتمال میدیم این باعث میشه که یه ضعف عمومی در مردم ایجاد بشه، یه اختلال عصبی در مردم ایجاد میشه، این مفسده عمومی ده، ولی من هیچ طورم نمیشه، یه مفسده این چنینی لعله برش مترتب باشه، اینا روش میگه مفاسد دنیویه. اینم به خدمت شما عرض شود که خب احتمالش وجود داره در شبهات تحریمیه و وجوبیه، پس جلوی قاعده. و امر پنجم عبارت بود از چی؟ از همین امر جبلی و فطری که بالاخره مافی احتمال المفسده اول مزره اول عقاب، این جبلت و فطرت میگه ولو وجوبی اینجا درک نکنه عقل، یا حکم نکنه به وجوبی، یا شرع هیچی وجوب و چیزی نداشته باشه، اما بالاخره در فطرت و جبلت انسان اینه که از این احتمالات گریزان است. پس بنابراین در شبهات تحریمیه امنیت احساس نمی کنه با استناد به چی؟ به قاعده قبه عقاب بلا بیان. اون سر جا خودش هم باشه، میگه ولی من امنیت احساس نمی کنم، بنابراین کفایت نمی کنه. این پنج تا قاعده بود که میگفت جلوی قاعده قبه عقاب بلا بیان رو به عهد الوجوه میگیره. خب قاعده اول رو بحث کردیم تفصیلا، به حمدالله پروندهش بسته شد. قاعده دوم ابحاثی درش گفتیم مطرح هستش که دفع ضرر دنیوی محتمل. یه بحث اول بحث صغروی بود که آیا واقعا در موارد شبهات تحریمیه یا وجوبیه واقعا احتمال ضرر دنیوی وجود داره یا نداره، که سه نظریه اینجا مطرح شد، یکی اینکه حتما وجود نداره، دو اینکه حتما وجود داره، و یکی همین بود که مثلا تفصیل داره، وجود دارد اما احتمالش ضعیفه و معتنا به نیست. اینا رو بحث کردیم. بحث دوم راجع به کبرای مسئله بود که آیا واقعا همچه حکمی داریم؟ حالا قبول که ما در موارد شبهات واقعا احتمال ضرر دنیوی رو داریم، انکار نمی کنیم این رو، وجود داره واقعا، اما آیا همچه حکم عقلی وجود داره؟ یا همچی درک عقلی وجود داره که باید دفع کنید آن را. اینجا هم سه نظریه در کبرا عنوان شد. نظریه اول نظریه آقای آخوند بود قدس سر رو و من تبعه که گفتن همچون عقل همچون حکمی نداره که شما واج عقل اقدام به ما فیه الضرر المحتمل الدنیا مقتوعش عقل همچون حکمی نداره فکیفه به محتملش. و این گفتیم که بحث از این قاعده مهم است چون علاوه بر بحثی که ما الان در اصولش نیاز داریم بسیاری از ابواب فقهی هم آقایون بر اساس همین قاعده استنباط حکم درش کردند و یا فتوایی به حرمت حتی دادند. خب بعضی که اخیراً فتوا داده بودند به حرمت سیگار بر اساس همین قاعده دفع ضرر محتمل دنیاوی بود دیگه. و امثال این موارد موبایل ها، خب همه دارن میگن ندارم ضرر داره برای کذا و کذا، این الان میتونیم بگیم حرام است بر اساس همین قاعده و چیزهای دیگه که وجود داره. فلذا خود این بحث علاوه بر این که لهو فائدتون اصولیه لهو فائدتون فقهیه و در مسائل مختلف. این نظر آقای آخون بود که مقتوع و ضرر دنیوی حکم عقل یا درک عقل به قبح اقدام به او نداریم. این یه نظر. نظر دوم بود که چرا هست، وجود داره. نظر سوم این بود که تفصیل است. خود مفصلین تفصیلات مختلفی دارن، دو تا تفصیل رو عرض کردیم. یک تفصیل این بود که وزان ضرر دنیوی وزان کذبه و وزان صدقه. کذب لو خلیه و تبعه عقل میگه قبیحه، مگر اینکه تو رو و عناوین برش بشود که مبرری پیش بیاد، اون وقت یه قبیح نیست. مثلا کذبی باشد که نجات مؤمن درش هست، خب بله دیگه قبیح نیست. کذبیست که در او اصلاح ذات بین درش هست، اون قبیح نیست. اما اگر هیچ کدوم از این عناوین برش مترتب نبود قبیح هست. کما اینکه صدق هم همین جوره فی نفسهی حسن است، مگر اینکه یک عنوانی برش مترتب بشود به واسطه این صدق هلاک مؤمنی در کار باشه، خب بل. یا دو به هم زدنی در کار باشه. از من سوال میکنه فلانی هم چه حرفی رو چه من زد، خب راست بگم، بگم بله، این باعث میشه که بین این دوتا به هم مخوره، خب این صدق میشه قبیح. اما اگه همچی چیزایی نباش حسنو گفتن محتمل است، یعنی اینطور تفصیل بدیم بگیم که مزرات دنیوی اگر هیچ مصلحتی برش مترتب نباشه ولی اون مصلحت این باشه کیف میخواد بکنه، میگه عمرم هم کم میشه و یه سال کم بشه با کیف باشه، این به جای 60 سال مثلا 59 سال اون بکنم ولی با کیف اون بکنم، نه قبیح نیست. اما اگر مصلحتی برش مترتب نیست یا مزاحم اقوایی در کار نیست یا متدارک نیست، بله اینجا قبیح. نظر آخر این است که بگیم اینجور باید تفصیل بدیم، بگیم هر جا اون ضرر عنوان خیانت بر نفس برش مترتبه، میگن آقا خیلی خائنه به نفس خودش، مثل کور کردن، نعوذ بالله کسی بیاد بی خود خودشو کور کن یا بیاد دست و پای خودشو قطع کن، خب این خیانت به نفس. اینا بل، اما جایی که این در این حد نیست، حالا چاق میشه مثلا فرض کن یه خورده ذره عمرش کم میشه، اینو کسی نمیگه این خائنه به نفسش. مرحوم شیخون الاستاد آقای تبریزی قدس سر رو در این دروس فی علم الاصول مایل به همچین تفصیلی هستن، اگرچه بعدم میگن لالا اینم نتونیم بگیم، ولی ابتداعا همچین مایلن به همچین تفصیلی که اگر صدق عنوان خیانت میکنه بله و الا فلا. خب این سه نظریه عمده‌ای که در مسئله بود، پس اقدام اشکالی نداره و دو اینکه اشکال داره یعنی قبیحه و سه اینکه تفصیل بده. نظریه اولا که نظر مرحوم آقای آخوند قدس سره بود، پنج ولی آقا در جایی که شک کنیم، آره میگه اونجا که شک هم داری اب نداره دیگه. پنج برهان حالا اسمشو بگذاریم یا دلیل اقامه شد برای اثبات مسلک محقق آخوند قدس سره که بگیم بله این اقدام قبیح هست، بخشید اقدام قبیح نیست، درست اقدام قبیح نیست، به ما فیه الضرر المحتمل الدنیوی قبیح نیست، حتی اونجایی که مقتوع الضرر است فکیفه به محتملش. خب ادله خمسه رو ما بیان کردیم، مون دلیل آخر که اون رو هم بیان کردیم اصلش رو، اما دیگه مناقشهش رو بیان نکردیم، بقیه ادله رو بیان کردیم و مناقشاتش رو هم ذکر کردیم، و اما آخرین دلیل که دلیل محقق اصفهانی است که چند تا از اون قبلی هم البته مال ایشون بود، آخرین دلیلی که محقق اصفهانی اقامه فرموده، حاصلش این است که قبل از اینکه برهان رو بیان کنیم یه مقدمه لازمه، و اون مقدمه اینه که ایشون فرمودن عقلا که احکامی که عقلا دارن دو منشأ میتونه داشته باشه، تارتن منشأش همون حسن و قبح عقلیه، بر اساس اینکه یک چیزی رو قبیح میشمارن یا حسن میشمارن بر اساس او احکامی دارن، بناعاتی دارن، سیری دارن. مثلا اطاعت از مولای حقیقی که در بین عقلا وجود داره و سیره عقلا هست که باید انسان اطاعت بکند، این بر اساس این است که درک کردن که عقلشون درک کرده که مولای حقیقی همچین حقی را برگردن عبد حقیقیش داره و تخلف از این هم قبیحه. ولی بعضی از چیزا بر اساس حسن و قبح نیست، بر اساس مصالح و مفاسدی است که درک میکنن اونا رو. مثلا اگر عقلا عمل به ظواهر رو جایز میدونن و میگن لا بأس که به ظواهر انسان عمل بکنه، نه بر اساس این است که عمل به ظواهر حسنون و عدم عمل مثلا به ظواهر قبیحون، نه کسی حالا بنایش بر این بذاره که به ظواهر عمل نکن ولی دنبال قطع باشه، دنبال یقین باشه، لا بأس. یا عمل به خبر ثقه و شخص مورد اعتماد، این اسباب این نیست که عقل یحکم به این که عمل به خبر ثقه حسن است و عدم عمل قبیح است، نه بر اساس اینا نیست. بر اساس چیه؟ بر اساس که مصالحی رو دیدن اگر حجیت ظواهر رو بخوان قائل نباشن زحمته، تو هر مسئله دنبال یقین و علم رفتن و صریح کلام دیگری صریح در مرادش باشه بخوایم اون وقت بنا بگذاریم که خواسته او چیست، این یک زحمتی در جامعه ایجاد میکنه. دیدن ریسک موارد خطا نسبت به این رفاهی که ایجاد میشه خیلی بیشتر کمتره، اون رفاه خیلی ارزشش بالاتر از حالا اون ریسکیست که در موارد خطا پیش میاد. فلذا بنای عقلایی بر این شده که بگن ظواهر حجت، عبد میتونه طبق اون ظواهر عمل کنه و اگر بد خلافش واقع شد در مقابل مولا معذور، مولا هم پذیرفته. بر اساس همین مصلحت عقلایی مولا هم پذیرفته که عبد رو در اون صورت معذور بداره. چون خودش هم میبینه اگه بخواد جوری حرف بزنه که دیگه مال مول و درزش داره و احتمال خلاف درش نباشه، واقعا برای اونم سخت. گفته بابا بشا، هم ما حرفمون طبق ظواهر حرف میزنیم، هم اونا طبق ظواهر عمل کنن، یه جا ما نتونستیم خلاف واقع فهمیدن یا اونا، باشه حالا یه جایی هم اینجوری بشه، مهم نیست. پس بنابراین عقلا سیری که دارن، بناعاتی که دارن، تارتن بر اساس حسن قبح عقلی است و تارتن بر اساس رؤیت مصالح و مفاسد اخری است. حالا ایشون بعد از این مقدمه روشن شد، یه مقدمه دیگه هم عرض کنیم بعد بیایم اینجا. مقدمه دوم اینه که حسن قبح همیشه دایر مدار علم و عمده. چیزی قبیحه که انسان عالمن آمدن اون رو انجام بده یا ترک کنه. مثلا ضرب یتیم که قبیحه، ظلمه، این در صورتی است که عالمن آمدن انجام بده، بفهمه که بدون این یتیمه و استحقاق این کارم نداره، بیاد بزنه به اون. ظلم. اما اگر خطا کرد، یعنی یقین داشت که الان این از باب این مشقشو ننوشته، کاراشو انجام نمیده، این و این مربی اوست، و در اصل که این یقین رو انجام یقین کرد که این چنین نیست و این دنبال مساله خودش نیست، حالا یه سیلی هم بهش زد برای اینکه این رو در راه حق قرار بده. بعد معلوم شد نه بابا این منده خود خیلی خوب بوده، این اشتباه تو اشتباه کردی، این اهل کار بوده، اینجا قبیح از این مولا سر نزده. ولو اینکه الان زمان ممکنه داشته باشه، زمان دائر مدار قبح نیست، اما قبیح باشه که بخوان اونو کیفر بدن، نکوهش کنن، زندان بیاندازن، اینا اگر واقعا ثابت بشه، برای قاضی هم ثابت بشه، حالا موارد شک قاضی باید چی کار کنه این مسئله دیگه است، اما اگر قاضی ثابت شد که واقعا اینجوری بوده، خب این دیگه عقوبت نمیشه در این موارد. همچنین در اون طرف مسئله هم همینطوره که حسن جاییست که انسان عالمن آمدن کار رو انجام بده. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، ایشون یه برهان اینچنین اقام، یه قضیه قیاس استثنائی تشکیل بده. می‌فرماید ولو ما قبول کنیم که دفع ضرر مقتوع مسلم لازمه و اضرار به نفس ظلم به نفس، ولو اینو قبول کنیم، اما در محتمل الضرر نمیتونیم بگیم این حرف. چرا؟ برای اینکه در محتمل الضرر یا باید از باب حسن قبح باشد یا از باب سایر مصالح، رؤیت صالح سایر مصالح باشه. اگر بخوام بگیم که اقدام به ما فیه احتمال و ضرر عقلا نمی کنند، این یا باید از باب قاعده قبح و حسن قبح باشه یا از باب مصالح دیگر باشه. از باب حسن قبح نمی تواند باشد، به خاطر مقدمه ثانیه که گفتیم. چرا؟ چون عالم نیست، احتمال ضرر رو میده، علم به ضرر که نداره، پس عمدی در علم و عمدی در کار نیست، پس از اون راه نمیتونه باشه. و اگر بخواد از راه مصالح دیگر باشد، اونم دلیلی برش نیست. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم اقدام به ما فیه ضرر امر عقلایی، چون این اگه امر عقلایی بخواد باشه، طبق مقدمه اول یا باید از راه حسن قبح باشه یا از راه مصالح اخر باشه. و به ما این که از راه حسن قبح نمیتواند باشد، استثناء داریم میکنیم، از راه حسن قبح نمیتواند باشد. چرا؟ چون اینجا احتماله، نه علم که نیست. از راه مصالح دیگر هم لا دلیل علیه، چه که همچی والا مصلحت دیگری دیدن و بر اساس اون مصلحت دیگر دارن میگن اقدام نکنید به ما فیه الضرر. بنابراین وقتی که نه از راه اون راه شد، اون راه هم دلیل نداشت، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما برای قبح اقدام به ما فیه الضرر دلیل نداریم. بنابراین این حرف که گفته میشود قاعده دفع ضرر محتمل امرون اقلائیون عقلیون سیره اقلا برش هست، لا اساس له، همچی چیزی ما اصلا نداریم. فلیحذف هذه القاعده من سجل القواعد الاصولیه والفقهیه. این فرمایش محقق، آخرین فرمایش محقق اصفهانی قدس سره است. خب این حرف رو هم البته قبلا زده بودیم ولی تکرار کردیم، حالا باید دیگه اشکال کنیم که وقت گذشته، که فردا انشاءالله اشکال این رو بیان بکنیم. بسم الله.